بسم الله الرحمن الرحیم. افسانه پسامدرنیسم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. پیشگامان اندیشه پست مدرن. پس واضح است که عرصه پست مدرن به لحاظ معنای حقیقی با ظهور امام آخرالزمان که مظهر کمال مدرنیسم ذاتی است آغاز می شود و واقعیتی جهانی می یابد، زیرا عمر مدرنیسم که سنت کافرانه مذهب است به سر خواهد آمد. زیرا تا سنت برپاست مدرنیسم هم کافر است و لذا عمر سنت و مدرنیسم عامیانه با هم به سر می رسد. عمر مدرنیسم سنتی و سنت مدرن. ولی متفکران بزرگی در این دو سده اخیر در غرب پدید آمدند که از قلب مدرنیسم به بیداری رسیدند و مرگ مدرنیسم را همچون مرگ سنت و شریعت درک کردند. اینان از قلب مدرنیسم عامیانه و کور به خود آمدند و نه از بطن دین عرفانی. اینان به واسطه معرفت نفس به غایت فکری مدرنیته در خود رسیدند و لذا برزخی عظیم را به لحاظ اندیشه و اخلاق کشف نمودند و به جهانیان عرضه کردند. در اینجا به چند تن از محوری ترین این کاشفان برزخ مدرنیته می پردازیم: مارکس، نیچه، فروید، اینشتین و هوسرل. این متفکران به مثابه ابطالگران اندیشه مدرنیسم به واسطه منطق و دانش مدرن هستند و لذا بایستی اینان را صادق ترین متفکران جهان مدرن دانست که کل جهان مدرن و ارکانش را به چالش کشیدند. کارل مارکس. گفتیم که هگل کامل ترین فیلسوف جهانی است و تنها کسی است که به معنای واقعی یک نظام جامع فلسفی پدید آورد و از آنجا که ذات فلسفه بر بایستی است، همانطور که ذات عرفان بر هستی می باشد، لذا فلسفه ذاتاً ایدئالیسم است و فلسفه غیر ایدئالیستی یک توهم و نفاق فلسفی است و تقسیم بندی فلسفه به دو دسته ایدئالیسم و رئالیسم یک تقسیم کاذب است که البته خود از جمله نشانه های پایان فلسفه و نخستین زنگ اختیار انحطاط مدرنیسم می باشد که از قلمرو به اندیشه آغاز شده است. همانطور که مارکس اعتراف و ادعا می کند که از واژگونسازی دستگاه فلسفی هگل به ماتریالیسم تاریخی و لذا فلسفی سوسیالیسم رسیده است، ما نیز این نکته را می افزاییم که این واژگونسالاری و واژگونسازی در ذات فلسفه حضور داشته که در کمال آن یعنی فلسفی هگل به کمال ظهور رسیده است. زیرا اگر خدای فلسفه هگل همان دیالکتیک است، پس خود دیالکتیک بایستی دارای طبع دیالکتیکی نسبت به ذات و قوانین خودش باشد و لذا فلسفه مارکس نتیجه طبیعی فلسفه هگل است و ماتریالیسم مارکس که تماماً تاریخی گری ابزاری است، نتیجه دیالکتیکی ایدئالیسم مطلق و کامل هگل است، چرا که فلسفه هگل و دیالکتیکش تماماً تاریخی است و در واقع هگل نخستین و کاملترین فیلسوفی است که فلسفه را تماماً بر تاریخ استوار نموده و تاریخ را تجلی خدایی دانسته که همان دیالکتیک است. آیت فلسفه هگل در مهمترین و ماندگارترین اثرش یعنی نمودشناسی روم متجلی شده که بیان مطلق است که این مطلق همان روح محض یا خداست که در این حال مطلق ترین بیانها را پدید آورده است و نامفهوم ترین اثر ادبی در تاریخ کتابت محسوب می شود، تا آنجا که خود هگل هم در اواخر عمرش درباره این اثر گفت: آن موقع که می نوشتم می فهمیدم، ولی حالا فقط خدا می فهمد که چه نوشتم. در واقع امر مطلق در فلسفه هگل همان ذات انسان است و لذا این مطلق حاصل و برایند دیالکتیکی رویارویی اندیشه با خودش می باشد. به خود هگل آن را خودآگاهی نامیده که به مثابه اندیشه را اندیشیدن می باشد. منظور هگل این است که چون اندیشه به ذات خود اندیشه برسد، به خدا رسیده است، به مطلق، به روح محض، به یگانه. این همان واقعی است که فلسفه و فلسفیدن یعنی اندیشه کامل را به ذات خودش می کشاند تا ذاتش را برون افکند و براندازد، یعنی تعین و تجسم و فرم و مد بخشد و تبدیل به سنت یعنی قدمت و تاریخیت جاودانه کند. بدین لحاظ هگل بر آستانه عرفان قرار می گیرد ولی بر آن وارد نمی شود و گویی قرار نیست که بر آن وارد شود، زیرا رسالتی دیگر دارد و آن خط نمودن فلسفه است یا به کمال رسانیدن آن، یعنی ایدئالیسم محض. او تاریخ را به اوج قداست رسانید و عین عرصه ظهور اراده خداوند نمود و لذا پرونده تاریخ را که همان مدرنیسم و فرمالیسم و سنت‌گرایی بود بست و آرشیو نمود. از زین پس برای یک فیلسوف دیگر کاری باقی نمی ماند جز این که از تاریخ فرا رود و تاریخ را براندازد و بر آن غلبه کند و در واقع سرنوشت بشر را دگرگون سازد و از مسیر طبیعی تاریخی که در اوج ستم و تناقض مقدس شده بود خارج سازد و در واقع تاریخی دگر بیافریند. ولی تاریخ میبایستی یک دور کامل را زده باشد، یعنی به کمون نخستین بازگشت نموده باشد. پس اندکی دیگر میبایست در انتظار ماند. و این همان زمینه و معنای کل فلسفه مارکسیسم و سوسیالیسم است. و این نخستین بروز اندیشه پست مدرن از بطن فلسفه غرب است که عیناً به معنای اندیشه فائق آمدن بر تاریخ است و بشر و ذات را از اسارت تاریخیت یا سنت نجات دادن. تاریخیتی که در قلمرو دانش و فن و هنرها و سیاستها و اقتصاد سرمایه‌داری مبدل به یک مد جاودانه می شود که چاره‌ای جز نابود شدن در خودش ندارد، زیرا بی ذات است، چون انسان را از قلم انداخته است. بدین معناست که اومانیسم بیان دیگری از پست مدرنیسم می شود که انسان را مظهر ذات و مطلق و خدا می داند و از او انتظار خدایی دارد. یعنی فلسفه مارکس یک فلسفه جامع اومانیستی است. البته مارکس را به عنوان یک نمونه برجسته در قلمرو آغازگران پست مدرنیسم مد نظر قرار دادیم، وگرنه کسانی چون فیخته و نویرباخ بر مارکس تقدم دارند و مارکس از اندیشه آنها استفاده تمام نموده و آن را به کمال رسانیده است. بدین لحاظ مارکس یک نابغه همه فن حریف فلسفه است و همه عناصر اومانیستی و پست مدرنیته موجود در سایر فلسفه ها را به خدمت گرفته و در جهت واژگون ساختن تاریخ یا سنت به کار گرفته است. بدین لحاظ ما معتقدیم که به راستی مارکس و مارکسیسم هرگز فهم نشده است، خاصه در میان مارکسیست ها. به نسبت می توان اگزیستانسیالیسم را عمیق‌ترین فهم اروپایی از مارکسیسم دانست. ذات فلسفه مارکس اساساً در میان متفکران غیر اروپایی درک شده است و با این حال این ادراکی نیمه کاره و بس یک جانبه و ناقص و تحریف شده می باشد. فلسفه تاریخ هگل که در مارکس به کمال مدرنیسم ارتقا یافت و از آنجا به جستجوی خروج از تاریخ برآمد، دلیل دیگری بر همزاتی سنت و مدرنیسم جدید است که به سر واحدش همان زمانیت و تاریخی گری می باشد. به همین دلیل این مدرن ترین و جامع ترین فلسفه غرب یعنی فلسفه هگل در نتایج اخلاقی و ارزیابی ها بر شد سنت پرستی و قداست سنت های تاریخی می رسد. مثل نظریه‌ای که در این فلسفه شاه و کلن حکومت را سایه خدا می داند و نهایتاً پاپ و دستگاه کلیسای منقرض شده را هم محل حکومت عیسی مسیح می خواند. یعنی به اصطلاح ارتجاعی ترین و سنتی ترین نتایج از قلب مدرن ترین اندیشه ها برخواسته است و تا کنون هرگز چنین تناقضی عظیم در فلسفه هگل مورد بحث و بررسی و توضیح قرار نگرفته است و فقط برخی از منتقدان فلسفی اخیر در مشاهده چنین تناقضاتی ابراز حیرت و افسوس می کنند که این افسوس و حیرت دال بر عدم فهم کل فلسفه هگل و اصلا کل راز و ذات فلسفه و عدم فهم جهان مدرن می باشد و همین امر موجب فهم نشدن مارکسیسم بوده است و لذا سوسیالیسم. اگر مدینه فاضله مارکس یعنی کمونیسم محقق می شد، نه تنها کل فلسفه مارکس غلط می بود، بلکه کل تاریخ بشر غلط و ناحق می بود، یعنی کل بشریت غلط می بود و این بدان معناست که اصلا اندیشیدن غلط می بود، زیرا اندیشیدن همان کارخانه فرمالیسم و مدرنیسم و تولید سنت هاست و ابزارها و کل حرکت تاریخ. مارکس می گفت کمونیسم خود به خود پدید می آید، همانطور که هر روز صبح درست به موقع آفتاب طلوع می کند. آیا کمونیسم از منظر فلسفه تاریخ و تاریخ اندیشه و تولید سنت و ابزار به چه معنایی است؟ تمام مشکل مارکس در این امر بود که او در اواخر عمرش اصلا از یاد برد که از کجا اندیشه را آغاز کرده بود و برای چه اندیشیده بود. و لذا معضل عدالت اجتماعی و مساوات موجب کوری او بر کل جریان فلسفی در خود او شد و این نسیانی عظیم و عجیب بود. او خود اخلاق و فرهنگ را روبنا می دانست و با این حال خودش هم به پرستش یکی از روبنای اخلاق اجتماعی یعنی عدالت پرداخت و از زیربنای فلسفی تاریخش غافل شد. این زیربنا همانا معضل از خود بیگانگی انسان بود که موجب پیدایش تاریخ تمدن و ابزارسازی و مالکیت و ستم گردیده بود. او همین امر را فراموش کرد. بدین لحاظ فلسفه مارکس اخلاقی ترین فلسفه ها در کل تاریخ غرب است، درست برخلاف ادعای فلسفی اواخر عمرش. براستی مارکس گویی که رجعت موسی بود، موسایی که کافر شده بود، یعنی اصل را از یاد برده بود، یعنی راز از خود بیگانگی انسان را که همان کفر انسان است. اگر فلسفه اقتصادی سیاسی مارکس محقق می شد، همانطور که در روسیه تا بر آستانه این تحقق به پیش رفت و درست آنگاه که می بایست رخ می داد باطل گردید، معنایش این می بود که انسان می تواند در عرصه از خود بیگانگیش جاودانه و سعادتمند ابدی شود و این ابطال الفبای فلسفی مارکس می بود و لذا ابطال کل تاریخ و اندیشه و حقیقت و یگانگی، چه از دیدگاه محض فلسفی و چه از دیدگاه الهیات هگلی و چه از دیدگاه حق انسانی و ذاتی بشر. فلسفه مارکس میبایست پدید می آمد و تا همون جایی که فعل در آمد در می آمد و فرو می پاشید و حق فلسفه مارکس همین بود. فلسفه مارکس در ذات فلسفیش پیروز شد و این پیروزی را هیچ مارکسیست و غیر مارکسیستی در نیافت، ولی بدون شک روح مارکس در یافته و پیروز شده است. آن آفتابی که مارکس مد نظر داشت و طلوعش را نوید داد، پس از مارکسیسم رخ می دهد، یعنی پس از ابطال فلسفه سیاسی مارکس. این واقعه فقط هم مختص فلسفه و مارکسیسم نیست، مختص هر حقیقتی است، از جمله حقیقت دین انبیای الهی که درست در جهانی شدن کفر و انکار دین خدا رخ می دهد و پیروز می گردد. فردریک نیچه. نیچه یک نمونه مشهور و یک اوج معروف مدرنیته است که پست مدرنیسم را فتح باب می کند و ریشه در فیخته و کیرکگارد و شوپنهاور دارد. نیچه نیز چون مارکس علارغم ادعایش یکی دیگر از اخلاقی ترین فلسفه ها را در عرصه پایان فلسفه پدید آورد و سیمایی پیامبرگونه دارد و چون مسیح است منتها مسیحی کافر. چرا موسی و عیسی در تجلی آخر الزمانی خود کافرند در مارکس و نیچه؟ به لحاظی کل فلسفه مارکس و نیچه حاصل نبرد عظیم آنان با دین موسی و عیسی است، با سنت موسی و عیسی. این است آن رازی که این دو قدیس مدرن را کافر کرده است، یعنی منکر هرچه سنت. ولی فلسفه عملی که از این نبرد پدید می آید از موسی هم موسوی تر و از عیسی نیز عیسوی تر است، از موسی عادل تر و از عیسی عاشق تر. نیچه در بسیاری از آثارش علناً عاشق بودن مسیح را به چالش می گیرد و نقد می کند از اینکه چرا مسیح روحانیت یهود را لعن نمود. به همین دلیل مسیح را همچون سقراط مظهر انحطاط می نامد، درست در نقطه مقابل قاعده و قانون و فرمالیسم و سنتگرایی و در واقع مدرنیسم تاریخی. به همین دلیل مسیح را ضد تمدن و ضد غرایز و حیات می داند، چرا که به بشر مجال بالندگی و اراده به ظهور و قدرت و تجلی و برون افکنی نمی دهد. یعنی مجال مد شدن و تاریخی و ابدی شدن. نیچه نیز چون مارکس از فرط عداوت با تاریخیت یا سنت به اشد تاریخ پرستی تا سرحد قدمت پرستی ازلی کشیده می شود. مارکس به پرستش کمون اولیه و احیای این کمون و نیچه نیز به پرستش تمدن یونان باستان و قلمرو به سلطه خدایان. مارکس خود را نخستین کمونیست واقعی نامید، یعنی نخستین انسان مدرن که به کمون اولیه رجعت کرده است به لحاظ ذهنی. و نیچه هم خود را نخستین و کاملترین نیهیلیست اروپا نامید که اسطوره باستانیش یکی از خدایان یونان باستان است به نام دیونیزوس که خدای مستی و عبث‌پرستی است. گویی این دو رجعت دوباره مانی و خیام ایرانی هستند. بدین لحاظ بایستی مارکس و نیچه را دیالکتیکی ترین انسان مدرن دانست که در نوسان شدید بین سنت و مدرنیته مولد اندیشه‌ای شدند که قهارترین دیکتاتورهای تاریخ را پدید آورد، که تاریخ را به غایت خود کشانید، امثال استالین و هیتلر. سیمای مخوف پست مدرن در قلمرو به اندیشه‌ای که ذات مدرنیسم و سنت را درک نکرده و تاریخ را فهم نمی‌کند در کسانی چون پل پوت و ملا محمد عمر به گونه‌ای دیگر رخ می‌دهد. فقط توجیهات متفاوت است ولی عمل یکسان می‌باشد. گاندی نمونه‌ای آگاه‌تر است و آیت الله خمینی نیز نمونه ای ویژه در قالب سنت اسلامی است. و راز شکست همه این مسلحین و انقلابیون بزرگ که خواه ناخواه موجب بقایت رسانیدن سنت و مدرنیته گشته اند و اصل پست مدرن را فراهم نموده اند این است که سنت و مدرنیته را دارای حق و ذات و عمل کردی واحد نیافته و ادامه تاریخی یکدیگر نفهمیدند. امثال مارکس و نیچه می‌خواستند سنت را براندازند ولی مدرنیته را دچار ابطال ساختند و امثال گاندی و پل پوت و آیت الله خمینی خواستند مدرنیته را براندازند و با کل سنت به بنبست رسیدند و سنت را دچار ابطال ساختند. این دو دسته هر دو مشغول انجام وظیفه‌ای واحد بودند ناخودآگاه. و اما اندیشمندان لیبرال می‌خواهند سنت و مدرنیسم را یگانه سازند و در قلمرو عملی جهانی و جهانی سازی ذات فرمالیسم را منهدم می‌سازند. پس این دسته سوم نیز همجهت با آن دو دسته مشغول انجام همان وظیفه‌اند ناخودآگاه. پس همه مأمور و معذورند. خود این تضاد بین سنت و مدرنیته در این حال که تضاد غیر واقعی است، علت العلل ایدئولوژی های انقلابی و انقلابات مدرن است که نهایتاً در همین تضادی که پس از پیروزی خود نمایی می کند فرو می پاشد و پوچ می گردد. این پوچی زمینه پست مدرنیسم است که محصول بر حق این انقلابات و فروپاشی انقلابات است. پس طبیعی است که پیامبر این فروپاشی ها نیچه باشد. نبرد نیچه بر علیه مدرنیزم جدید اروپا که او را مبدل به پیامبر انحطاط و آنارشیسم نمود، در نبرد بر علیه زن جلوه ای ذاتی می‌یابد و ذاتش عیان می‌گردد، چرا که زن مظهر ذات و روح مرد است و مد و فرم و صورت باطن ابدی مرد است. این دو نبرد یکی است، نبرد بر علیه مدرنیزم و زن. همانطور که هر جا که سخن بر سر مد است، ظرف آن زن است، چه مد لباس باشد و چه مدل اتومبیل و یا حتی مدل ظهور و بروز مرد، که نبردش بر علیه غریزه مردانگی او را هم جنسگرا می سازد، یعنی زن صفت ضد زن. آنچه هم که علت العلل فلسفی ذاتی فطری فروپاشی شوروی بود، تسلیم نشدن زن در امر انحلال مالکیت عاطفی بود که میبایست هسته مرکزی جامعه کمونیستی باشد، یعنی جامعه منهای خانواده. پس این زن بود که مدینه فاضلی مارکس را شکست داد، چون حاضر نشد که بت نباشد و از قلمرو مدرنیزم خارج شود و پا به عرصه پست مدرن بگذارد، ولی بالاخره چنین خواهد کرد. همانطور که پس از فروپاشی شوروی شاهدش هستیم که بزرگترین مافیا و تجارت جهانی خرید و فروش دلبخواه زن شکل یافته است و انحلال خانواده را پیریزی می کند، و این همان مسئله پیروزی مارکس پس از ابطال مارکسیزم است. نیچه نیز تلاش جانکاهی نمود تا سنت ازدواج را که مادر هر سنتی است نابود سازد و با لوسالومه، به قول خودش رابطه ای افلاطونی یا عشق غیر متعهد برقرار سازد، و سالومه در این امر پیشگام شد و تا به آخر عمرش این نهضت پست مدرن را در رابطه با نوابغی چون نیچه و رودین و ریلکه و فروید ادامه داد. ولی نیچه در نیمه راه برید و رهبانیت پیش ساخت تا بتواند سنت را احیا کند در حین نبردی که با سنت می کند. همین یک تناقض عظیم برای دیوان ساختن نیچه کفایت می کرد. توصیفی همچون کافر قدیس و یا به قول اقبال لاهوری، دلی مؤمن و ذهنی کافر، بیانگر این تناقض عظیم در نیچه است. تناقض بین سنت و مدرنیته، تناقض بین مبدع و معاد تاریخ، تناقض بین قدیم و حادث، تناقض بین بودن و شدن. پس می‌بینیم که این تناقض در نوابقی چون نیچه موجب چنان جنون و ابطال عظیمی شد، پس سهل است که در جوامع و توده‌های عامی بدتر از این و تراژیک‌تر بروز کند. در اینجا لازم است که قدر عظیم و تاریخی لوسالومه واضح‌تر گردد. بدون شک آینده تاریخ در قلمرو ثبوت حق پست مدرن قدر این زن بزرگ را درک خواهد کرد و مقامش را بسیار برتر از نیچه و مارکس و فروید قرار خواهد داد. این زن بزرگ در عرصه حق‌جویی در مقامی اگر برتر از مریم مجدلیه نباشد کمتر نیست. او اسوه کامل و مدرن یک زن صاحب هویت و عارف و شجاع است که توانست بدون ابتلا به ابطال و فساد قلمرو مدرنیزم را تماماً در نوردد و پهلوانی منحصر به فرد در جهان پست مدرن شود. زنانی چون روزا لوکزامبورگ و سیمون دوبوار در مقامی بسیار پایین‌تر و عامیانه‌تر قرار دارند. لوسالومه از فاتحان تراز اول و سربلند هویت پست مدرن زن در تاریخ جدید است. او در واقع معلم سرخانه و باطنی کسانی چون نیچه و رودین و فروید و ریلکه است که خدایان اندیشه و هنر پست مدرن محسوب می شوند. سالومه را بایستی الهه پست مدرن نامید. تاریخ آینده و پست مدرن حکیمانه از وی به عنوان حوای دوم نام خواهد برد، ولیکن مرد سالاری مدرن که در برزخ انتقال به پست مدرن برای خود در جستجوی هویتی مهمل است، هنوز شهامت درک و تصدیق این نوع زنان را ندارد. تاریخ آینده جهان که تاریخی دیگر است و بشری دیگر به بار می آورد که کل سنت و مدرنیته را با قدرت و حکمت کامل پشت سر می نهد، بر اساس حوا بنا می شود. همانطور که تاریخ گذشته تا به امروز تاریخی تماما مردانه بوده است. مردانگی و مدرنیته در هر دو صورت قدیم و جدیدش امری واحد است. بانی پست مدرن ذاتی و برحق زن خواهد بود و کسانی چون لوسالومه یکی از بانیان آن در مغرب زبین است. و اما این نوع زنان در جهان اسلام رگ و ریشه‌ای قدیمی تر دارند، همانطور که عرفان اسلامی را بانی پست مدرنیزم کامل نامیدیم و نشان دادیم. زنانی چون خرمه، همسر مزدک و رابعه ادویه و ظاهر قرة‌العین از نخستین بانیان انسان و تمدن پست مدرن می باشند. و چون اندکی به عقب‌تر رویم، زنانی چون خدیجه و فاطمه و زینب و شهربانو و تکتم و نرجس خاتون را خواهیم یافت و مریم مجدلیه را. و مردان خردمند و عارف فقط در رابطه ای عارفانه با چنین زنانی قادرند که از قلمرو به هستی شکن، یعنی سنت شکن مدرنیته تاریخی خود خارج شوند و نجات یابند. این که بیشترین و مخلصترین یاران امام زمان در عرصه ظهورش زنان هستند از همین روست، زیرا امام زمان جمال انسان پست مدرن است، انسانی رها شده از مادیت و تاریخیت و فرم و فن، انسانی خدایگونه. نیچه به عنوان انسان مدرنی که به غایت مدرنیزم اندیشه رسید و آن را عین سنت ازلی یافت، ولی هرچه کرد از این تناقض رهایی نیافت و به برزخی از این گرفتار آمد، آیینه عبرتی برای کل جهانیان است و زحماتش در این قلم رو به میراث ابدی بشریت وارد شده و او را شهید تناقض بین سنت و مدرنیته ساخته است. و هیچ انسان حق‌جویی نمیتواند به نیچه نرسد و نیچه را درک نکند و سپس از این برزخ رهایی یابد. زیگموند فروید. فروید نخستین انسانی در تاریخ است که تلاش نمود که بر اساس دانش محض و منهای دین، دین را از اعماق فطرت و ذات بشر استخراج نماید و در واقع هر انسانی را مبدل به ناجی خودش سازد. و این همان هدف و آیین روانکاوی بود که فروید بنایش نهاد و به اوج شکست و افسردگی و پوچی رسید و به بیماری عجیبی که گویی سرطان فک بود مبتلا گشت و 30 بار دچار جراحی شد و بالاخره از دنیا رفت. در واقع فروید نیز همچون نیچه و مارکس خواست با نفی کامل سنت به احیای سنت بپردازد و در عصر اوج بیدینی اروپا و شکوفایی مدرنیزم دین را از اعماق ذات افراد بشری زنده و جاری سازد. بدین لحاظ فروید نیز همچون مارکس و نیچه و بلکه به مراتب شدیدتر از این دو مفهوم نشده است و فقط در تکه پاره هایی از نظریات روانکاوی مورد بحث و نقد و بررسی های ابلهانه و مدرنیستی فرمانیستی قرار گرفته است. فروید نیز مثل نیچه و حتی شدیدتر از او پدیده ای اعجاب آور است که عقل فرمالیستی و اندیشه مدرنیستی را از بنیاد می لرزاند و تعریف کاملا نوینی از انسان و تاریخ و ماهیت اندیشه را ضروری می سازد که بیانگر شخصیت و اندیشه فروید باشد. فروید نیز از فاتحان ناکام جهان پست مدرن است. امثال فروید و مارکس و نیچه به ما می آموزند که این جهان جدید و پیش روی که کل جهانیان بر آستانش سرگردان و دیوانند و بر آن وارد نمی توانند شد، به واسطه عقل مدرنیته از نوع قدیم و جدیدش گشوده نخواهد شد. نه به واسطه سنت و نه مدرنیسم علمی و نه با مخلوطی از این دو نمیتوان این جهان برتر را گشود و بشر را از برزخ ابطال و جنون و جنایت رهانید. فروید فی‌الواقع دعوی ناجیگری و پیامبری داشت، همانطور که نیچه و مارکس. اینان نخستین و شدیدترین لحظه‌های ذات پست مدرن را در انسان بروز دادند و به جهانیان منتقل نمودند. شکست اینان عین رسالتشان بوده است. نیچه در آن واحد که کتاب چنین گفت زرتشت را انجیل آینده بشریت می نامد، در جایی دیگر علنا خود را دجال معرفی می کند و این سخنی بس حیرت آور و قابل تفسیر و تقدیر است که در تاریخ بشر هرگز سابقه ای نداشته است. این جنون‌ها که از اوج نبوغ خودشناسی سربرآورده، دال بر وضعی کاملا جدید در انسان معاصر است که قبلا سابقه نداشته است. اینان حجت‌های اجتناب ناپذیر عبور از مدرنیسم و غلبه بر تاریخیت هستند و راه را به سوی ظهور امام زمان و ناجی آخر زمان که حامل بشریت به جهان پست مدرن است فراهم می‌کنند. اینان اسفهای یک لحظه مانده به خدا هستند و همانطور که در عرفان اسلامی مقامات سیر الالله را به 1000 منزل تشریح کردند که 999 منزلش همان ابلیس و ابلیس شناسی است و 1000 منزل خداست. لذا اینان در آن واحد کافر قدیس هستند، ناجی دجال مانند، ابلیسی خدایگونه، حقی در اوج ابطال و ابطالی که عین حق می نماید. بدون درک این بزرگان راهی برای خروج از این برزخ ممکن نیست. اینان را بایست ذاتاً شناخت. نظریات مربوط به این بزرگان اموری ثانویه می باشند. شناخت وجود این انسانها در رأس رسالت آنان قرار دارد. اگر بخواهیم بر اساس کل آیین روانکاوی سخن بگوییم، بایستی اروس را به عنوان سنگ زیر بنای مکتب فکری او درک کنیم که الهی انرژی حیاتی می باشد که در غریزه جنسی تجسم یافته و عمل می کند، که صورت مدیافته و سنتی تاریخی آن همان جنس مخالف است، ولی چون فروید مرد است و مثل همه مردان جهان مدرن اسیر مدرنیته مردانی خیش است، لذا جنس را فقط جنس مردان می نامد و لذا صورت بیرونی ارسو را نیز زن می یابد که جنس دوم تلقی می شود، که این خود از علل اصلی شکست اندیشه او و ابطال آیین اوست. فروید از آنجایی که آلت جنسی مرد را عین تجسم بیرونی و برون افکنده شده ی انرژی حیاتی می‌یابد، ذاتی بودن جنس اول را در زن درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که زن چون اندرونی است و آلت جنسیش نیز نهان است، آلت مردانگی عیان است و این مدرنیته و ذات غریزی مدرنیسم است که مردان بانیش می‌باشند و لذا تاریخ بشر تماماً مردانه می نماید و گویی اصلاً زن وجودی خارجی نداشته است. به همین دلیل زن را محکوم به اختگی ذاتی می داند و کل روانکاوی زن را بر اساس عقده حقارت اختگی بنا می کند که اساساً خلاف واقع است و یک روانکاوی بی ریشه و شدیداً فرمالیستی مدرنیستی مردانه می باشد. یعنی راز ابطال و شکست فروید و آیین او همانا اسارت او در مدرنیسم تاریخی مرد است، یعنی اسارت در مردانگی که عین اسارت در تاریخ است و لذا راهی به خروج نمی‌یابد. هرچند که فروید نیز همچون مارکس دارای یک بینش کاملا تاریخی و تاریخی گری است و تماما تلاش می‌کند تا تاریخ را مظهر ستم و جهل جنون و خرافه بداند و کل دین و باورهای دینی را از بنیاد باطل و توهم جلوه دهد، ولی راهی به خروج از تاریخ نمی‌یابد و همچون مارکسیزم که منجر به ستمی مضاعف شد، فرویدیزم هم منجر به فسادی مضاعف به لحاظ جنسی و اخلاقی شد و هر کسی را تحت تربیت خود مبدل به شیطان خودش نمود و نه پیامبر و ناجی. فروید می‌خواست اخلاق دینی را نجات دهد، ولی همانقدر هم که وجود داشت را تباه کرد. این تباه سازی البته در ذات رسالت او بود، رسالتی برای بقایت رسانیدن تاریخ و تاریخیت و مدرنیسم مذهبی. او میخواست اخلاق مذهبی را مدرن کند، یعنی علمی کند، همانطور که مارکس میخواست عدالت را علمی سازد، همانطور که نیچه میخواست قداست و نبوت را علمی کند، ولی این هر سه علم را به اوج رسانیده و عقل و مدرنیته را به کمال بردند و پوچ ساختند، یعنی آن گوهره تاریخی مدرنیزم را نابود ساختند. اندیشه‌گرایی بت‌پرستانه‌ای که دو نام به ظاهر متضاد دارد، سنت و تجدد، فرمالیسم قدیمی و فرمالیسم نوین، فرمالیسم احکامی و فرمالیسم عقلانی. فروید معتقد بود که انسان از طریق خود آگاهی بر غرایز حیاتی و خاص جنسیش میتواند به علم تقوا برسد و لذا از عقده ها و امراض و جباریت های مذهب نجات یابد و خودش پیامبر خودش گردد. او همه امراض روانی بشر را حاصل عقده های جنسی او میدانست، یعنی عقده انرژی حیاتی، ولذا همه بدبختی های بشر را حاصل عدم معرفت بر غریزه جنسی خودش می دانست. بدین لحاظ او یک عارف بود بیان که توانسته باشد به یقین شهودی برسد. او مریدانی تربیت نمود که مشهورترینش یونگ بود که نهایتاً از مکتب اصول مرادش منحرف شد، ولی به نظر ما توانست به نوعی نچندان عارفانه و کارساز مدرنیسم حاکم بر فروید را بشکند و عقلانیت محض آیین روانکاوی را به سوی خرافه گرایی شرقی کشانید و مکتب تعبیر و تفسیر و تعبیل اسطوره و رویاها را بنا نهاد که نوعی رجعت به سنت بود و نه خروج از مدرنیز. بدین ترتیب نه تنها تقوا و مذهب علمی و عقلی و فنی و مدرن نشد، بلکه بسیار خرافی تر از مذهب قرن 18 و 19 میلادی گردید. این افراط و تفریط بین سنت و مدرنیته ذاتی اندیشگری فرمالیستی است و شرقی و غربی نمی شناسد. سنتگرایی بر اساس امر و حکم دین و یا بر اساس عقل و اختیار بشری، این است کل دعوا و تناقض بین سنت و مدرنیته.